دست شما درده. ساعت چند شد؟ ساعت بذار من تون بگم چون بعد ده برم بعد تو رو ساعت. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه دیروز ما از طب رسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان جلد یک صفحه 511 تا صفحه 520 در 9 صفحه ما روایات مربوط به بیماری برس که یک مورد حرام، 11 مورد مکروه و 3 مورد پیشگیری از برس رو توضیح دادیم. حالا امروز از باب مقدمه چون بحثمون در بیماری‌های پوستی هست، بحث برس هست، بحث جرب هست، بحث حکه هست. برس یعنی پیسی، باز اسم خارجیش هم میگم موستون، و بحث جرب که عربیه باز اسم خارجیش گال و دو اسم دیگه انشالله میگم، و بحث حکه که خارجه، باز اینا رو توضیح میدم. حالا مقدمتاً این خارش‌های پوستی گاهی جنبه باکتریایی داره، گاهی جنبه قارچی داره، گاهی جنبه مایت‌ها یا موجودات ریز داره و گاهی عوامل تخریبی مثلا ناخوناش بلند خشخش می‌خارونه. گاهی جنبه‌های عفونی هم پیش میاد که گفتم مثلا آشغالایی که زیر ناخون است و ناخونش بلند خشخش می‌کشه، یا شونه و حوله مشترک یا مسواک مشترک، اینها چیکار میکنه؟ اینها انواع خارش های پوستی و بیماری های قارچی پوستی میاره، بیماری های قارچی پوستی میاره. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ثلاثتون لیس لها اشتراک المشت والمندیل والمسواک، در 3 چیز شریک هم نشید، یکی چوب مسواک، یکی حوله، یکی شونه. آخرین پیشرفت‌های علمی هم من دیدم همین فرمایش رسول الله رو حتی در همین کتاب مال انجمن پزشکی بریتانیا مال انگلستانه که 2 تا ترجمه 29 سی جلدی داره، در جلد 7 از ترجمهش داره تو کتاب میگه حوله مشترک، شونه مشترک، اینا استفاده نکن. خب معصومینه بگم کی فهمودن اینا دارن کی میگن. حالا از باب مقدمه یه سری بیماری‌های مربوط به پوست مبحث قارچ پوستیه. صفات و مشخصات قارچا، مشخصات عمومی قارچا، ساختمان ماکروسکوپی قارچا، نمای ظاهری پرگنه‌های قارچی، تکثیر و تولید مثل قارچا، تولید مثل جنسی دارن، تولید مثل غیر جنسی دارن و چیزهای دیگه. حتی مغز استخوان انسان گاهی آلودگی قارچی میگیره، گاهی ضایعات قارچی در سیستم عصبی اینها بدن پیدا میشه، وقت بحث چرک و مایع و خروج اینها از بدن پیش میاد قسمت جراحی موضعی. و مطالب بسیاری دیگر که بعضی از قارچ‌های ماکروسکوپی و درمان مسمومیت قارچی به نوع مسمومیت خفیف باشه یا مسمومیت شدید باشه و اینها، همه اینها و چیزهای دیگه که شایع ترین مثلا از انواع قارچ‌ها قارچ کچلیه که باز شایع ترینش در سره. اگر نه این بیماری کچلی، ما ناخون هم داریم، قارچ کچلی ناخون هم داریم، مو هم داریم، زیر کشاله ران هم داریم، زیر بغل هم داریم، زیر پستونا داریم، مخصوصا در زنا هوا مختلف مؤمنا مطلب هست. حالا کسی که میخواد تحقیق کامل کنه این کتاب بیماری های قارچی، بررسی نمونه های شایع در ایران، تشخیص و درمان، تألیف دکتر منیره مختاری و دکتر امیر مجدی، دانشیار انگلشناسی و قارچشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اینه مطالعه کن. بحث کلی یه شناخت اجمالی از پوست داشته باشه، اولا باید بدونیم که چه کسی پدر ترمیم پوست ایرانه که سابقه 50 ساله در تخصصی پوست داره مثل دکتر آقا، یا مثلا چه کسی اولین متخصص زن در ایران هست در ترمیم پوست، اینجا حاشیه دارم، مثل دکتر سارا قربانی که اولین متخصص زن در ترمیم پوست در ایرانه، یه پیرزنی هنوز زنده است. آنان که سال 1386 هستیم، طبق تحقیقاتی که سال 1384 یادداشت کردم، در سال 1384 هجری شمسی تو کشورمون ما حدود 120 متخصص ترمیم پوست در ایران داشتیم و چیزای دیگه حالا کار ندار. این پوست بدن انسان به عنوان سد قوی از ورود میکروب‌های مضر به بدن جلوگیری میکنه. ساختمان پوست بدن از دو قسمت اصلی، لایه خارجی اپیدرم که خودش از 4 لایه تشکیل شده و لایه داخلی یا درم به وجود اومده. سلول‌ها، تعداد سلول‌های کف دست و کف پا بیشتر از تعداد سلول‌های بقیه جای بدن، از حیث تراکم سلولی. در کف دست و کف پا منافذ عرق هست اما غدد چربی نیست، و دور ناخونای انگشتا و دور پلک چشم از همه جا غدد چربی کمتره، ولی دو طرف بینی تا یه مختصری از قسمت لب، اینجا غدد چربی از همه جای بدن بیشتره. سلولا میمیرن، تعداداش هم میگیم، جایگزین میشن باز جدید و مطالب دیگه. خب این لایه اپیدرم که نازکتره، لایه درم که زیرش هست باز ضخیمتره از بافت همبندی که حاوی اعصاب و عروق خونی هست تشکیل شده. حسهای مختلف پوست مثل لمس، مثل درد، مثل فشار، مثل گرما، مثل سرما، بعدم توضیح میدیم مبحث امواج در کتاب دیگه، اینها رو همه رو حس میکنه، درک میکنه. غدد عرق در قسمت عمقی‌تر درم قرار گرفته، جمع‌آوری مایعی که حاوی آب، حاوی نمک، حاوی مواد زائد خونه، پس یه سری از سموم و زوائد خون از عرق دفع میشه. لذا میگیم از نظر روایات شیعه سموم بدن به 5 طریق دفع میشه. یکیش به ادراره که بوله، یکیش به قائته که مدفوعه، یکیش به بازدم حواس که گاز کربونیک و چیزای دیگه، یکی دیگهش به موهای زائد بدن، یکی دیگهش به ناخونهاست که هر یه مدتی، هر پنجشنبه یا هر جمعه ناخونات کوتاه میکن، یکی دیگه هم به چیه؟ به عرقه که الان داریم مباحثه میکنیم. پس عرق که آب و نمک و مواد زائد خون بخشیش از طریق عرق میاد بیرون. تو روایات آیات میخوام بگم 5 چیز، اما تو علم جدید اونی که مصطلحه مبحث دفع سموم از بدن، همین ادرار رو میگن و مدفوع میگن و سلام. خواستم طب اسلامی بگم پیشرفته تر، یک تصور. پس این غدد عرق که در قسمت عمقی‌تر درم قرار گرفته با جمع‌آوری مایعی حاوی آب و نمک و مواد زائد خون، اونها را از طریق مجرای باریکی به سطح پوست انتقال میده. غدد چربی هم تو همین لایه درم که لایه زیرینه و ضخیم‌تره قرار داره. چربی از این قدد چربی ترشح میشه، سبب نرمی و لغزنده شدن پوست میشه. در کف دستا و پا که گفتیم فقط منافذ عرق داره ولی قدد چربی نداره. هر کسی پوستش نشونگر اینه که بیماریش چیه، سلامتیش چگونه است. دزه باز تو کتابای دیگه حاشیه زدم، 97 درصد تو دفتر سیمی 97 درصد بیماری ها، حتی بعضی دکتران 98 هم گفتن، حالا ما 97 نوشتیم، 97 درصد بیماری ها، تشخیص بیماری ها از معاینه پوست و معاینه کره چشم و پشت کره چشم شناخته میشه. پس قبل از اینکه من و شما مثلا رجوع کنیم برای طب تشخیصی و بالینی مثلا به اشعه ایکس، به سنوگرافی، به عکس رنگی، به سی تی اسکن برای شناخت بهتر بافت سخت بدن مثل بافت استخوانی، یا به ام ار آی برای شناخت بهتر بافت نرم بدن مثل بافت پوست و بافت عضلات بدن، یا دستگاه پیشرفته جدیدتر مثل دستگاه پیت سی تی که ساخت آلمان هست برای تشخیص سلول های مرده از زنده، برای تشخیص سلول های سرطانی از غیر سرطانی. انشالله هر وقت خواستین اونا رو باستون دفترام حاشیه زد. حالا گاهی از شخص مثلا بدنش دونه میزنه و دانه چرکیش درشته، اینجاش میزنه. بیماری خاصی نداره ها، زخم سالک و مانند اینها نداره ها، نه دونه چرکی درشت بدنش میزنه. درمانش اینه که تو جیره غذاییش کاهو و لیمو شیرین باشد. حالا دونه چرکی درشت روی بدن که زود سرباز کنه و خوب بشه تو طب گیاهی حاشیه زدیم. دانه های چرکی درشت برای درمانش جو که از غلاته، جو آرد کنید، با زرده تخم مرغ قاطی کنید، بر روی اون بگذارید، زود سرباز میکنه. در بحث آناتومی و فیزیولوژی پوست بدن باز مطالب بسیار بیان شده. کسی که متوسط القامت هست، سنش هم متوسطه، رشد طولیش هم متوسطه، کل پوست بدنش 2 متر مکعبه، یعنی 2.5 یارد مربع. پس پوست با دارا بودن سطح متوسط حدود 2 متر مربع یعنی 2.5 یارد مربع می باشد که یکی از بزرگترین اعضای بدنه و پوست بدن یک سد محافظتی بین محیط جهان اطرافمون با عضلات و اعصاب داخلی و عروق خونی و اعصاب داخلی دارد. این مانع میشه که میکروب ها، باسیل ها، گرد و خاک ها، دوده ها هم جدا بده. پوست مانع میشه که ضریب آسیب جدی به اعضای داخلی وارد بشه. ظاهر پوست بدن به طور گسترده تغییر میکنه در اثر سرما، در اثر گرما، در اثر تابش نور شدید، حتی تابش های ناشی از بمب ها، راکت ها، موشک ها، بمب های اتمی که بحث سرطان های پوستی ها چیزای ها. یا نه عمر آدم میره بالا، آدم وقتی سنش رفت بالا کم کم پوستش خشک میشه، کم کم پوستش چروکیده میشه، پیر میشه، اونم که بحث چرخه حیاتیه. باید بدونیم هر فردی در شبانه روز حدود 30,000 سلول مرده پوستی از بدنش میریزه. باز بحث جایگزینی هست از طریق سلول‌های بنیادی که موجود است همه جا، همچنین در پوست. در بحث اپیدرم و در بحث درم باز مطالبی گفتیم که وجود سلول‌های زنده پوست دائما در قسمت تحتانی تر اپیدرم تولید شده تا جایگزین سلول‌های مرده‌ای که ریزش کردن بشه. در درم که لایه زیرینه حاوی عروق خونی، انتهاهای عصبی و غدد و غدد می باشد. حالا این غدد می تونه هم غده های چربی باشه، غدد چربی باشه، هم می تونه غدد منافذ عرق باشه. غدد چی همجان؟ تولید عرق. همچنین لایه پوست به خاطر چربی که از غدد چربی تولید میشه و در زیر لایه درم هست، پوست انسان رو لطیف میکنه و در مقابل ضربه ها جلوی ضربه رو میگیره، نظیر سپرهای حفاظتی جلوی ماشین ها که از مواد فیبروپلاست هست یا رزین های حلقوی در بحث شیمی به حساب ضربه گیره. بهتر از این سپرهای آهنی یا مثلا انواع آلیاژ هست که این ضربه رو منتقل میکنه به بدنه ماشین. اما این ضربه های کاوچوی، این سپرهای کاوچوی یا مواد فیبروپلاست که تو صنعت ماشین سایزی هست و اینا تو صنعت مواد تصفیه آب هم هست در نیروگاه های سیکل ترکیبی و زینای حلقوی، اینا چی همون ضربه گیره. حالا اونجا در بحث تصفیه آب، حالا ما تو بحث صنعت چی همون ضربه گیره. یعنی ضربه ناشی از تصادف به بدنه منتقل نمیشه، به سرنشینا منتقل نمیشه، تو خودش خورد میکنه. گرفتین عمو جان چی شد؟ این هم دیگه خارج از کتاب. پس پوست انسان علاوه بر این که به عنوان یک عایق هست، به عنوان یک ضربگیر هست. این ضربگیرش یکم توضیح دادم با صنعت و شیمی. و منبع انرژی هم عمل میکنه، حرارت داخلی بدن رو نمیگذاره تون تون هدر بره، مثل یه عایق عمل میکنه. اگر بخوام واسهتون مثال بزنم، نظیر شیشه های دو جداره هواپیما، سرما و گرما، یا شیشه های دو جداره یخچال فریزرا، یا شیشه های دو جداره در آپارتمان های بلند، در زمستون گرمای داخل به بیرون نره، سرمای بیرون داخل نیاد، در تابستون سرمای داخل مال کلرا و پنکه ها اینا به بیرون نره، گرمای بیرون نیاد. پوست بدن همین حالت رو، یعنی مبحث صرف جویی واقعی در انرژی و جلوگیری از اتلاف انرژی که حرارت داخلی بدن الکی هدر نره و سرما و گرمای از بیرون به بدن آسیب نرسونه، یعنی ضریب مقاومت بدن رو در مقابل سرما و گرما بالا میبره. این دو کلمه حرف این خارجی ها مثلتون توضیح داره. حتی پوست ما حالت ضد آب داره، به اصطلاح انگلیسی ها water proof، پر واف آخر. پوست بدن ما حالت water proof داره، یعنی حالت ضد آبی داره. لذا وقتی شما استخر میری یا حموم میری، دوش میگیری، اینها بدن شما مثل یک اسفنج آب رو جذب نمی کنه. گرچه رطوبت حمام تا 4 ساعت در لایه ظاهری پوست سر باقی میماند، اما پوست بدن مثل اسفنج عمل نمی کنه که آب رو بکشه تو خودش. معلوم شد؟ آدم میشه آب لمبه. این هم یکم توضیح داره. حتی پوست بدن لایه، در همین لایه ظاهریش، بحث اپیدرم تو همین لایه ظاهریش یک لایه واکنش گرا داره. یعنی نمیگذاره امواج یا تابش هایی که سبب ایذای بدن یا ایجاد سرطان های پوستی میشه ضریب سرطانی بالا بره. این به اصطلاح میگیم لایه واکنشگرا در قسمت ظاهری پوست، یعنی تو لایه اپیدرم. نگفتیم چهار قسمت داره؟ مثلا کسی که با دست کار میکنه چرا پوست دستش زمخت میشه؟ بخاطر یه آسیب کمتری به لایه های زیری بخوره، مثل پوست دست یه کارگر یا یه باغبون کشاورز. اما یه بار دیگه سنم بالا میره همجور، یا پیری زودرس پوست میگرم چون ویتامین سی بدنم کمه، یک مرتبه پوستای بدنم چروکیده میشه، خط خطای بدنم زیاد میشه. اخ نکردم ما که اخون شد خواهی میکنی اخ کردم، ترک ترک میشه. خب به خاطر چیه مؤمنا؟ به خاطر اینکه خاصیت ارتجاییشو پوست از دست میده. حالا یا پیری زودرس پوست گرفته به خاطر اینکه کمبود ویتامین C داره، یا به خاطر اینکه سنش رفته بالا سوء تغذیه داره. کسی نیست داد از قمه تنهای جیگر تلایی نیست بهش برسه، خودش هم یه لونه بخار نمیری میخوره به خودش نمیرسه. رضا اکثر کسایی که سنشون بالاست سرگیجه دارن، ناشی از ضعف بنیه است غالبا، که ناشی از کمخونی غالبا، چون به خودش نمیرسه. کسی هم نیست کمک کارش باشه. تصور فهمیدین مؤمنا؟ اینم توضیحای خارجی. حالا این برخورد مستقیم نور خورشید یا برخورد مستقیم نور لامپ مهتابی و فلورسنت، این تابش مستقیم اشعه ماورای بنفشه. حالا این دوتا لایه پوستی چی کار میکنن؟ به اصطلاح تخصصی میگیم در برخورد مستقیم با نور خورشید، چه اپیدرم که لایه سطحی پوسته، چه درم که لایه عمقی پوسته، ملانین بیشتری تولید میکنن. این ملانین رنگدانه‌ایه که تشعشعات مضر ماوراء بنفش رو فیلتره میکنه، به اصطلاح مکانیکی فیلتره میکنه، ضریب آسیبش رو به پوست بدن و به لایه‌های زیرین کاهش میده. افزایش ملانین در پوست باعث تیره شدن پوست میشه. پوست انسان از سفیدی تبدیل به نمکی، تبدیل به کرم قهوه‌ای اینا میشه. مردمی که اصلیت اونها متعلق به مناطقی با تابش نور شدید است، مثلا در نواحی خط استوایی هم مثلا دارای پوست تیره تری هستن، به راحتی پوست روشن نمی سوزه. افرادی که پوست روشن دارن به دلیل داشتن ملانین کمتر در پوست خود نسبت به آفتاب و نور مستقیم آفتاب حساس ترن، مخصوصا وقتی که کنار دریا برن. هم حالت شرجی، هم حالت نمک موجود در آب، هم حالت تابش نور مستقیم دچار اگزما و آفتاب سوختگی میشن. اونا حتما باید از پمادهای ضد آفتاب با درجه های مختلف نگاه دیگه به پوستش کنه، خشک هست یا نه، چرب هست یا نه، سفید پوست هست یا نه، اینا دیگه همه درجه های کرم های ضد آفتاب پی اسش فرق میکن. این هم دیگه خارج از کتاب بود، اینجا حاشیه باید بزن. حالا از تو بحث پوست و فیزیولوژی پوست و آناتومی پوست بیا بیرون، مبحث خارش چند روز داریم مباحثه حکه میکنیم، خارش مباحثه برس میکنیم، مباحثه جرب میکنیم. حالا اینها رو هم از کتاب های مختلف واسه شما بگم. مثلا در بحث خارش که بیماری حکه هست، یکی از شایع ترین حواشی داریم، حالا کار نداریم، یکی از شایع ترین علایم بیماری های پوستی همین خارش یا بیماری حکه است. حتی برخی از بیماری های داخلی هم موجب خارش پوستی میشه. که یادتون باشه من دیگه خارج از این کتاب قبلا اوستون گفتم مبحث مسمومیت های ناشی از گوجه فرنگی نارس و ناشی از لوبیا روغنی سویاست، اون هم خارش پوستی میاره که گفتیم اون دوتا رو ترک کنیم یا به کیفیت خاص. حالا خارش معمولا در بیماری هایی مثل بیماری های انگلی، کسی که انگل معده یا روده داره، حالا اون دا مبحث کرمک و کرم آسکاریس و کرم کدو و این حرفا، خارش های پایین تنهی مقعد این چیزا دارن. حتی گاهی میشه بچه قنداقی باشه، پوشکی باشه، خارش مقعدی و دور مقعدی داره، اون به خاطر بیماری قارچی پایین تنه است در کودکانی که پوشکی هن زیر سن دو سال دیگه، حالا اونا توضیح ند. پس گاهی این بیماری های انگلیه، گاهی بیماری های قارچیه، گاهی نه، شخص که پوستش خارش داره مبتلا به دیابته، حالا چه دیابت ژنتیکی نوع یک، چه دیابت به نوع دو که قند شیرینه. نوع یکیشو میگن دیابت بیمزه، نوع دوشو که بیماری قند شیرین باشه میگن دیابت نوع دو. اینها هم خارش پوستی میاره وقتی که نوسان قند خون داشته باشه. درست شد مؤمنات چی گفتم؟ کم خونی ها چه به نوع ژنتیکی باشه ها، مثلا کم خونی داسی شکل یا کم خونی و کم کردن خون به نوع بیماری تالاسمی، مخصوصا ماژورش، نیورش کمتره ماژورش بیشتره، بحث کم خونی ها. یا کم خونی که ناشی از فقر آهن در بدن باشه، مخصوصا در زنا، که اگر زنی حامله باشه و دچار کم خونی ناشی از فقر آهن باشه، بچهش غالبا مرده به دنیا میاد. اگر زنده به دنیا بیاد کم وزنه، وزن طبیعی نداره. حتی زایمان سخت مادر داره، معلومشون مؤمنا. اینم خواستم کم خونی ها رو بگم. خارش پوستی هم خارش شکمیش هم بیشتره، چون شقاق شکم بیشتر مبتلا میشه، سوء تغذیه و کم خونی داره. این مال کم خونی ها. نارسایی های کلیه خارش پوستی میاره، بیماری های کبد، بدکار کردن کبد. یادتون میاد تو اون عبارت روایت مال بهق یا لکه های سفید پوستی که گفتیم ناشی از بدکاری کبده، بهق به وحه دو چشم قاف. خب اینم چی شد؟ اما بیماری های کبدی هم خارش چی میاره؟ پوستی میاره. مجاری صفراوی، غلظت صفرا، سنگ صفرا تو مجرا باشه، عضله صفرا ضعیف باشه، خب تو اثناعشر نتونه بریزه ترشحات صفرایی، و اینها هم چی میاره عمو جان؟ خارش پوستی میاره. بیماری های پوستی که با خارش همراه هستن مثل کهیر یا شبه کهیر، مثل بیماری گال که به زبان فرانسوی عربی میگیم جرب، توضیح بیشتر بعد میدم، مثل شپش، یه حیوانیه بدون بال ریزه، مثل اگزمای پوستی، مثل خشکی پوست، این شد پنج تا، مثل نیش حشرات. حالا اونا هم باید توضیح بدیم. خارش در هنگامی که هوا گرم باشه یا لباس های بدن، مخصوصا لباس های زیر که به پوست بدن وصلن، اگر نایلونی یا نخهای پلی استریل باشه، یا حرارت داخلی بدنش بالا باشه، یا محیط خیلی گرم باشه، یا تحرک زیاد داشته باشه، ورزش های سنگین و لباساش هم اینجوری نایلونی اینا باشه، کهیر میگیره، خارش شدید میگیره. گاهی خارش در دوران پیری داریم یا زخم بستر داریم که گفتیم اینجا چی عمو جون؟ باید روز در میون لباسای زیرش عوض کنه، ملافه ها رو متکایی رو دشکیشو روز در میون عوض کنه. خب معلوم شد مؤمنا؟ تا اون مواد ریز یا اون موجودات ریز مخرب لایه ظاهری پوست که هستن به نام مایت ها که موجودات ذره بینی هستن، آسیب جدی به پوست ندارن. بالاخص کسایی که زمینگیرن، سکتای قلبی عروقی یا مغزی کردن زمینگیرن، یا قند خونشون خیلی پیشرفته است، یا دیالیزی هستن و همیشه یک جا هستن یا یه جا لم میدن، حتما باید این نکات رو رعایت کنن. اگر نه خارش های شدید پوستی به خاطر رشد این موجودات ذره‌بینی مایت ها همیشه خارش شدیده و مریض اذیته. پس روز در میون لباسای زیرش عوض کنید، رو متکایی، رو دشکی، رو لحافی، رو پتویش اینا رو عوض کنید، قشنگ بشورین، ضد عفونی کنید، تو نور مستقیم آفتاب خوش کنید، یا با اتوی 50 درجه به بالا همجور که مرطوب هست از خشکون در آوردی اتو کن تا اون مایت ها از بین برن، یا کسایی که خونه هاشون آپارتمانیه. این هم دیگه خارج از کتاب. از داروهای شیمیایی باید استفاده کرد. کسایی که خارش شدید پوستی دارن زیاد حموم نرن، چون پوستشون خشک‌تر میشه. اگر زمستونه هفته یک بار بره حموم بسته، اگر تابستونه هفته دو بار بره حموم بسته، دیگه زیاد حموم نره که پوستش خشک نشه. حالا ضریب خارش اگر پوستش خشک بشه ضریب خارشش بیشتر میشه. حالا از کرم‌های نرم کننده شیمیایی، مثلا داروی آنتی هیستامین یا مثلا قرص هیدروکسیزین استفاده. زنانی که حامله هستن، خارش حاملگی دارن، در دوران بارداری مخصوصا 3 ماه آخر بارداریشون خارش شکمیشون زیادتره، علاوه بر این که بعضیشون شقاق شکم میگیرن. تا 3 ماه در بعضی ها تا 1 ماه بعد از زایمان ادامه داره. بعد سال برای کاهشش میتونیم از کرم های نرم کننده یا لوسیون کالامین استفاده کنیم. لوسیون کالامین میشه استفاده کرد. کسایی که خشکی پوست دارن پوستشون زبر میشه، انعطاف پذیری پوستشون کمه، تا اینجوری کنه دستش خون میاد ترک ترک میشه. علل زیادی داره که آدم اینجور پوستش خشک میشه. یبوست حاد مزمن بواسیر داره، قدرت چربی پوستش فعال نیست، استرس شدید داره، با مواد شوینده زیاد کار میکنه. حالا هر نوع مواد شوینده باشه که ضریب اسیدیش بالاست، یا مثلا صافکاره، رنگکاره، رنگرزه، تراشکاره، با گریس و واسکازین اینا سرکار داره، یا نه جاهایی هستن که با سفید کننده ها، آب جوال، این چیزا سرکار دارن، اینا همه تخریب پوست میاره، خشکی پوست میاره. حالا مباحثمون خشکی پوست. لذا میگیم مواد شیمیایی پاک کننده یه مقدار توضیح دادم، اینا همه خشکی پوست میاره. در کل روز بیشتر از ربع ساعت در معرض نور مستقیم خورشید باشی خشکی پوست میاره، که بحث اگزما رو مطرح کردیم قبلا. هوای خیلی سرد، هوای خیلی گرم، چله تابستون به تو نور مستقیم آفتاب کار کن، یا چله زمستون 20 درجه 30 درجه زیر صفر، حالا هم تو سرمای شدید با لباس کم بدون حفاظت هی میخواد کار کنه. از نظر قانونی تو کشورمون اگر دمای هوا از حیث سرما 30 درجه زیر صفر باشه تمام کارا تعطیل باید بشه، اما به خاطر بعضی مسائل سیاسی و امنیتی ما گاهی به 30 و خورده زیر درجه زیر صفر رسید و تعطیل نکردیم، اما به صورت اعلام عمومی 25 درجه 23 درجه 24 درجه زیر صفر. گاهی دماسنجای نیروگاه نشون میده 32 درجه زیر صفر. خب چرا؟ به خاطر اینکه مواد سوختی کم بود. خب اگه بنابراین کارمندان هم تعطیل کنن برن که برقا قطع میشه، درسته؟ ها جنبه های سیاسی امنیتی داره، هیچی نمیگه بیه. بعض جا دیگه دروغ واجب میشه، هر راستیه نباید گفت. الان مردم وحشت میکنن، بخاری کنده ای نداره، هیزم نداره، نفت نداره، چراغ فتیله ای نداره، پرمزای قدیم نداره، توریا نداره، دلش خوشه به همین گاز طبیعی. خب مشکل افت فشارم بود دیگه، سرما شدید بود، حالا باید چیکار کنیم؟ خب بعضی از برق استفاده میکنن. من بعضی خونه دیدم مثلا لامپ 100 یا لامپ 200 برداشته یه لحاف انداخته زیر یه چارپایه، همشون پاهاش رو زیر کردن، میگم خطر داره. اون منقل برقیایی که توری بود قدیما فرق میکنه اینکه لامپ 200 آویزون کنه. حالا این کارا رو بعضیا کرده بودن. لذا میگیم مثلا چی مشکل برق پیش نیاد. یا مشکلای داد و ستد تجاری. دیدی عموجا؟ اگر یکی بگیم 30 درجه زیر صفر 32 درجه همه میان دیگه سرکار همه بانک‌ها تعطیل میشه. خب کل کاسبا کاراشو میخوابه. اونم دیگه خارج از کتاب بود یادتون باشه. پس سرمایه شدید هم خشکی پوست میاره. اصلا آدم شما 10 دقیقه سرمایه منهای 20 منهای 30 وای 30 همینجور تو حیا یه قالب یخ میشه. اینه این پلنگ صورتی کنار بخاری تو آب بشه. پلنگ صورتی یه کارتونه، یه کارت تلویزیون. حالا برای پیشگیری از خشکی پوست یه سری داروهای قدیمی هست. مثلا بعضی گفتن از خارجی ها، انگلیسی ها هم هست، ایرانی هم ترجمه کردن، مثل دایت المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همتخواه صفحه 88. برای پیشگیری از خشکی پوست باید از صابون‌های مخصوص و نیز نرم کننده های پوست مثل اوسیرین یا وازلین استفاده نمود. همچنین تعداد دفعات استحمام رو باید کاهش داد. توضیحش هم دادم زمستون تابست. داروهای نرم کننده جدید هم هست ها، مثلا کرم مانا تولیدی ساخت کرج، اینا خارج از کتاب. مثلا فرض کنید صابون بچه یا شامپوهای کم اسید مثل ایوان، مثل کرم مرطوب کننده پوست، مثل کرم وارفارین بلخیار صادراتی ایرانه، پماداش گنده است روش هم سبز رنگ، وارفارین بلخیار، مثل کرم وارفارین بلجوز الهندی که نارگیله، عکس نارگیل هم رو کرم هست با صادراتی ایرانه، کرمش قطوره. یا میتونی از خارجی ها استفاده کنی، اونجایی که هم پوستت خشکه هم پوستت قدرت چربیش فعال نیست، زمخته، لطیف نیست، هم پوست تخریبش بیشتر از تولید سلولای پوستیه، پوستت نازک شده، میسوزه، ترک زده، خون میاد، اینجا از پماد شیمیایی کیووی قیمتش هم 7000 تومان احمد آباد، تلفن احمد آباد. این هم دیگه خارج از کتاب، به این کتاب حاشیه بزنیم. یه بار دیگه بحث حکی رو به سبک عمومی یا داروهای عمومی نمیگیم، گاهی یکم مثلا تخصصی تر میگیم. چش اینه، باید همه اینه که حاشیه زدم بسیتون بگم که دیگه فردا درس تکرار نکنم، این همه باید تکرار بشه، دندون رو جگر بذاری چونتون دیگه. آجا مبحث خارش از نظر علم جدید، خارشی بخوایم تعریف کنیم که همون حکه بود، میگیم خارش یک احساس تحریکی محدود یا منتشر در پوست میباشد، که در بحث قارچ های پوستی ما اقسامی از قارچ ها داریم که میگن قارچ منتشر. دیگه من حالا اونا رو واسه شما نخوندم، دیگه تحقیقات خودتون کنید. خارش یک علامت خیلی شایع پوستی هست که متخصص از نوع خارش و بقیه مسائل جانبی تشخیص بیماری داخلی یا بیماری خارجی و پوستی میده. پس خارش همیشه یک راش خارش، به قول انگلیسی ها یک راش خاردار یا یک راش خارشدار، علامت اصلی حالاتی همچون کهیر، اگزما، لیکن پلان و عفونت های انگلی. عفونت های انگلی رو میگیم بیماری جرب، بیماری گال، بیماری گری، یه اسم دیگه هم داره، اینجا حاشیه زنم استتون بعد میخونم. (تصفيق) روش های متعددی هست، یه سری چیزا هم باید اجتناب کنه. مثلا فراورده های معطر شیمیایی، از عطر شیمیایی، ادکلون های شیمیایی، یا شستشوی زیاد، وسواسی مثلا کسی رو شک، این همه باید اجتناب کرد. لباس های پشمی نباید پوشید، شوینده هایی که پر اسیدن نباید به کار برد، ناخونا باید کوتاه باشه، چون بعضی مریضا ناخونشون که بلنده خشخش میکنن تخریب پوست میکنن، بیماری های عفونی پوستی هم میگیرن. یعنی دو تا بدبختی میشه، هم خارش ناشی از بعضی بیماری ها، هم دوباره خارش جدیدتر و شدیدتر به خاطر عفونت پوستی. پس ناخوناشون هم باید کوتاه نگه بدارن، سرش سوهان کنن که خش نندازه، و چیزای دیگه. و تو مبحث بیماری جرب یا بیماری گال مثلا، ما اینجا به کتاب این بزرگوار آقای دائرة المعارف پزشکی خانواده حاشیه زنیم در صفحه 223، حالا میارم اوستون میخونم. این آقای بزرگوار لفظ گال آورده، یادتون باشه لفظ گال به زبون فرانسویه، به عربی میگیم جرب، حاشیه زدم، به فارسی میگیم گری، بعضی از زبونها میگن پریون. پریون تالا چند تا اسمشون؟ 4 تا اسم. این لفظ پریون رو بعضی کتابا مثل نسخه شفا شماره 2 صفحه 319 داره که حاشیه زدم. حالا این کتاب آقا در صفحه 223 خب عامل ایجاد این بیماری جرب که تو روایات خوندیم عاملش چیه؟ یک نوع انگله، 3 میلیمتر طول داره، از طریق تماس نزدیک از فردی به فرد دیگه منتقل میشه، گفتیم واگیریه. انگل یک انگل ماده در داخل پوست بدن یه تونلی میزنه، ردش قهوه‌ای میمونه، توش تخمریزی میکنه، لالواش لوش میکنن، خب هی خارش شدیدتر میشه در سطح پوست. انگل ماده در داخل پوست انسان کانال و تونلی به طول 1 سانتی متر میزنه، در داخلش تخم گذاری میکنه، بعد از چند روز لاروا از داخل تخم بیرون میان. علامت اصلی این بیماری گال، جرب، گری، پریون، علامت اصلیش خارشه که معمولا خارش در شبها تو سطح پوست بیشتره. اغلب از یک خانواده چند نفر مبتلا میشن، چون گفتیم واگیره. زایعات بیشتر در انگشتان دست ها، مچ دست، آرنج، مچ پا و ناحیه دستگاه تناسلی دو طرف کشاله رانه. برای درمان باید تمام افراد خانواده، دوستانی که باهاش در تماس بوده، همه اینا باید با هم درمان بشن. از کرم یا لوسیون گاما بنزن هگزاکلراید، به اصطلاح تجارتیش لیندان در درمان گال استفاده میشه. یه سری داروها هم بود که تو طب الرضا گفتم حاشیه زد، تو طب الرسول گفتم حاشیه زدین. پس از درمان باید لباسهای تمیز بپوشه، لباسها و ملحفه‌های بیمار شسته بشه یا به خوشویی بدین که گفتیم بخار آب یا اتوی 50 درجه به بالا. بعد از درمان ممکنه خارش به مدت 2 هفته هم باقی باشه، اما نباید آدم زود دلش خوش باشه که درمان موفقیت آمیز بوده. در بحث تخصصی تر، در بحث جرب، همین بیماری گال با این توضیحی که دادم که یک آلودگی انگلی پوسته ایجاد خطوط قهوه‌ای متمایز میکنه و یک راش خارشدار، یک راش خارشدار تو پوست ظاهر میشه. نگفتیم طولش 1 سانتی متر این حرفا؟ اکثرا در کودکان و بالغین جوان دیده میشه. محیطایی که خیلی شلوغ باشه یک عامل خطر محسوب میشه. بیماری انگلی پوستی جرب توسط حشره‌ای ایجاد میشه که در لایه خارجی پوست، اپیدرمی پوست نقب میزنه و داخلش تخمگذاری میکنه، برای چندین هفته علامت نداره، اما وقتی که لارو ها از تخم خالی میان بیرون تبدیل به حشره زیر پوستی میشن، پوست انسان نسبت به مدفوع اون حشرات موذی حساسیت نشون میده. یکیش خارش شدیده، چیه عمو جان؟ پوستیه. جرب میتونه همه افراد با هر سنی مبتلا کنه، ولی در کودکان و جوانان شایع تره. به شدت این بیماری مصریه. نتیجه تماس بدنی دست بدن، همدیگه باشن، زن و شوهر باشن و مانند اینا منتقل میشه. این بیماری هم میتونه در تماس جنسی، هم میتونه با دست دادن منتقل بشه. یه سری علائم داره بیماری جرب. در 4 یا 6 هفته پس از آلودگی این علائم ظاهر میشه. علامت اول، زایعه متشکل از نقاط برآمده به رنگ قرمز مایل به صورتی که تا 1 سانتی متر قد دارن، که توضیح اینجا مختصر. علامت دوم، خارش منتشر که به ویژه در شبها شدیدتر میشه. علامت سوم، خطوط قهوه‌ای روشن، به اصطلاح پزشکی نقب‌ها 1 سانتی متر بود زیر پوست. خطوط قهوه‌ای روشن یا نقب‌ها که اغلب بین انگشتان دست و پا ایجاد می‌شوند، در نوزادان گاهی اوقات تو کف دست‌ها و کف پاها ظاهر می‌شوند، که تا 3 هفته هم پس از ناپدید شدن این راش‌ها باز این خارش چی همجون ادامه دارد. جرب رو معمولا توسط لوسیونی که به تمام بدن از گردن به پایین میمالن، از گردن به پایین کل بدن با مواد لوسیونی میمالن. 8 تا 24 ساعت بعد این مواد رو میشوریم. غالبا اینجوری درمان میکن. گاهی است نه، یک دارو شیمیایی دیگه به نام کورتیکو استروئید موضعی پومادی جهت تسکین خارش تجویز میشه. برای اینکه عفونت مجدد پیش نیاد، همه افرادی که در تماس نزدیک با این فرد هستند باید به طور همزمان درمان بشن، لباس و رخت خواب هم به طور کامل شسته بشن. یک یادگاری دیگه مونده. گفتیم که حشرات با شپش فرق میکنه، شپش بال نداره. خب حالا یکی از عواملی که ایجاد خارش میکنه بحث شپشه. اینم یکم توضیح بدم. شپش یک حشره بدون باله که به صورت انگل به بدن انسان میچسبه و خون انسان رو میمکه. سرایت آن از انسان به انسان دیگه به طور مستقیم یا استفاده از شانه یا کلا یا حوله و وسایل شخصی فرد آلوده به دیگری منتقل میشه. مناطقی که شپش تمایل به جایگزینی در آنها دارد، سر انسان، تنه انسان، آنه یعنی زیر ناف تا بالای سوپرفنر، خلاصه اون اسباب اساسیه، چه زن چه مرد، سوپر خراب سوپرفنر، بین ناف و بالای همون پایین تنه، این منطقه رو میگن آنه. مناطقی که شپش تمایل داره زیاد اونجا باشه، تو موی سر، تنه انسان، آنه. علامتی که بیمارانی که مبتلا به شپشن، گاهی تو مدارس هم بچه ها که موی سرشون بلنده، معلمه میاد یا ناظمه با خودکار این لای موها رو نگاه میکن، تو مدارس پسرانه کمتره، دخترانه معمولا هر هفته ناظم نگاه میکنه یا معلم پرورشی. تنها علامت بیماران مبتلا به شپش خارش می باشد که ممکن است در اثر خاراندنهای زیاد عفونت دیگری نیز با آن اضافه شد. مثلا برسش تیزه، نوک شونش تیزه، ناخوناش تیزه، خشخش می کشه، دو تا عفونت حالا می شه، عفونت دیگری اضافه می شه. تخمای شپش به موها می چسبه، اونها موها رو درهم و برهم می کنه، موها رو کرک مانند میکنه، از حالت شعر به قول عربا تبدیل به کرک، موهای ظریف لطیف تو هم پیچیده میکنه. تخمای اون شپش به لباسا میتونن بچسبن. حالا باید چیکار کنیم که بخوایم این تخما رو از بین ببریم، شپشن هم ناکار کنیم؟ اینجا باید شامپوی خاصی به نام اینه بنویس، شامپوی گاما بنزن، گاما بنزن ززنبوری، هگزا ززنبوری، هد و چشم، گاما بنزن هگزا کلراید استفاده کرد. گرچه کوتاه کردن موهای سر یا آنه در پایین تنه در درمان بسیار مؤثر و کمک کننده طبیعیه، کلیه افراد خانواده باید تحت درمان قرار بگیرن، چون شپش مثل اون بیماری جرب، این دوتا چی؟ همون مصریه، فراگیره. تمام لباس ها و وسایل شخصی باید به مدت 20 الی 30 دقیقه داخل آب جوشانده بشه، و یا اینکه به مدت 2 تا 4 هفته داخل کیسه نایلون در بسته نگهداری بشه. چرا؟ تا شپش ها از بین برن. چون طول عمر شپش 10 روزه و طول عمر تخم شپش 3 هفته است. پس طول عمر شپش 10 روزه، طول عمر تخماش 3 هفته است. لذا میگیم چیکار کنم؟ اما اگر این لباسا کهنه به دردش نمیخوره، میتونه تو کیسه نایلونی دربسته ببنده تا 3 هفته. هم خود شپش هم تخماشون از بین میره. خب معلومه مؤمنا. در بحث عفونت های قارچی و مبحث برس، خلاصه کل اون کتاب در 6 خط در این کتاب بیان شده، کتابی که نشون دادم، که عفونت های قارچی پوست که بر اثر موجودات شبیه مخمر بر روی پوست، مو، ناخون ایجاد میشن، بر اساس محل و نوع این عفونت ها اسامی های مختلفی دارن، بعضیشون اول خوندم. عفونت های قارچی میتونن در اثر تماس نزدیک افراد با یکدیگر یا استفاده از لباس مشترک، حوله مشترک انتقال پیدا کنن. غالبا عفونت های قارچی در کشاله ران، تنه، لای انگشت های پاها، سر، صورت، زیر بغل ها، زیر پستون ها، مخصوصا زیر پستون های زن خیلی شایع گسترش قارچ. در درمان عفونت های قارچی از شامپوی سلنیوم، شامپو شیمیایی سلنیوم سولفاید، و همچنین کرم کلوتری مازول بازه زنبوری، و همچنین لوسیون میکو نازول استفاده کرد. آخرین مطلبی که مربوط میشه به مباحثه خودمون که دیروز در 9 صفحه روایاتش مباحثه کردیم، حالا مباحثه خودمون، مبحث بیماری برس. برس عربی میگن، فارسی میگن پی سی، انگلیسی میگن ویتی لیگو، یعنی بیماری برس، یعنی بیماری پوستی پی سی. خب این برس که پی سیه، از نظر پزشکی جدید معناش چیه؟ تعریف چیه؟ میگیم از دست رفتن رنگدانه طبیعی در قسمت هایی از پوست بدن که بیشتر در صورت و دست ها پیدا میشه. مثل یه جا عکس هم انداخته، کرم قهوه‌ای پررنگ مایل به سیاه سفید اینجوری میشه، این حالت ها میشه. در بالغین جوان شایع‌تره، گاهی به صورت خانوادگی جنبه ژنتیکی و استرس داره. افرادی که مبتلا به برس هستند دارای پچ‌های نامنظمی از پوست رنگ پریده به علت از دست رفتن اون ملانین که قبلا توضیح دادم، رنگدانه ای که باعث ایجاد رنگ پوست میشه ملانینه. اینا از دست رفتن، از دست رفتن این ملانین هستن. این اختلال در افرادی که تیره پوسته، خیلی نمکیه، مایل به قهوه‌ای، سریعتر معلوم میشه تا کسی که خیلی سفید پوسته، او دیرتر معلوم میشه. در حدود نیمی از همه موارد برس قبل از سن 20 سالگیه. تعدادی از بیماران به علت تغییر پوستشون دچار مشکل روانی میشن، مثلا خودخوری دائمی، استراب، استرس، افسردگی. دیگه اینا رو توضیح نداده، به کتاب این انگلیسی حاشیه بزن. بعد در بحث علت بیماری، چه آکادمیک علوم انگلستان چه بر بحث داخل، خیلی مطلباشون خیلی کمه. اون روایاتی که دیروز خوندی ما محشر میکنه، علم جدید هیچی اونا رو نمیدونه. ببینید، شما ببینید علت بیماری چیه. میگه به نظر میرسد، داره حساب احتمالاتی حرف میزنه، علم و یقین نداره، به نظر میرسد که برس یه اختلال خود ایمنیست که در آن پادتنها توسط بدن تولید شده که علیه بافتای خودی بدن عمل میکنن. در چنین شرایطی پادتنها سلولهای تولید کننده ملانین در پوست رو تخریب میکنن. حدود یک نفر از هر سه نفر مبتلا به برس دارای سابقه خانوادگی چنین وضعیتی هستن، یعنی جنبه ژنتیکی دارن. به همین نسبت هم دارای یک نوع اختلال خود ایمنیه، مثل کمخونی بدخیم می باشن. ببین اینقدر تصور فرموده. آنان در بحث برس پچهای رنگ پریده روی این دست ها به دلیل برسه. این بیماری باعث از دست رفتن تدریجی رنگدانه های ملانین در زیر لایه سطحی پوسته، بین اپیدرم و در. لذا که سفید سیاه معلوم میشه، سفید قهوه‌ای معلوم میشه. چه علائمی داره برس؟ دو تا علائم عمده داره که در طی ماها کم کم این برس ظاهر میشه. اینا میگن، اما برس هایی هستن که نه، لحظه ای ظاهر میشه. باز این نمیدونه، باز از روایات تذکر داریم. یکیش چی بود؟ حالتهای دعای مظلوم بود. یکی دیگهش چی بود؟ یک مرتبه در یک وعده ماهی و شیر زیاد بخوره. مثلا دو سه تا ماهی خورده خالی، یکی دو لیوان شیرم میره بالا. یا اینکه شکم گرسنه از 24 ساعت چیز نخورده، سحری پا نشده، حالا سر افطار یک مرتبه یه پیاله ترشی میخوره. اینا پیسی میاره، اینا علم جدید. اینا ام نداره. سفید پوستا احتیاط عملی کنن. اما کسایی که رنگ پوستشون مثلا نمکیه، کرم قهوه‌ای، نه اشکال نداره، احتیاط عملی، نقص خاص نداره، روایت نداره. فقط سمک با لبن داره، ماهی با شیر داره، اونا رو دیگه احتیاط عملی میکنه. خب معلوم شد مؤمنا در حال جنابت و اینا، اونایی همه اونایی که توضیح دادن، این علم جدید هیچی نمیدونه. یعنی شما یکم گفتار علم جدیدی که می بعد کلمات اهل بیت عصمت و طهارت میگی، تمام محققین و پژوهشگران پوستی در داخل و خارج از کشور دنبال فهم و پژوهش کلمات اهل بیت عصمت و طهارت میدون. من دیگه آخرین پیشرفته علمی دارم واسهتون میخونم. دو تا علامت عمومی بیماری برس، یکی پچهای پوستی بدون رنگدانه که ممکنه در هر قسمتی از بدن به وجود بیان، اما در صورت و دستا شایع‌ترن. دومین علامت برس در بعضی موارد بر روی نواحی پوستی مبتلا موهای سفیدی در میاد. همون پچهایی که سفیده، لایه سفیده بدون رنگدانه ملانینه، همونجا هم موهای سفید در میاد. چرا؟ به علت از دست رفتن رنگدانه های مو، یعنی فولیکول های مو، این موها سفید میشه. پس در بعضی موارد بر روی نواحی پوستی مبتلا به برس که سفید شده چون از دست رفتن تدریجی رنگدانه های ملانینه، موهای سفید همونجا در میاد. میگیم این موهای سفید به علت از دست رفتن رنگدانه های فولیکول های موه. اینم ماله. در بیشتر افراد مبتلا به برس، پچهای پوستیش بدون رنگدانه است و به صورت غیر قرنیه است و به صورت غیر قرنیه است و در تمام بدن پخشه. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و محمد. آخه چه فرق ببخشید دیگه تحمل کنید.